16:04 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فردا است. حسن روحانی میگوید غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور حق ایران است. فردا نیروگاه اتمی بوشهر تحویل موقت میشود. و انتخابات پارلمانی آلمان امروز یک شنبه آغاز شد. سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. امیدوارم که روز یک شنبه خوبی رو تا کنون پشت سر گذاشته باشید و با این بخش خبری رادیو فردا همراه باشید. حسن روحانی روز یک شنبه گفت ایران حاضر است به شرط آنکه پیش شرطی برای مذاکره وجود نداشته باشد و مذاکرات به گفته وی از موضع برابر و احترام متقابل باشد با غرب مذاکره کند. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس جمهوری ایران در مراسم سالیانه رژه نیروهای مسلح به مناسبت سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق گفت در این مذاکرات همه حقوق ملت ایران از جمله حقوق هسته‌ای و غنی‌سازی در خاک ایران و در چارچوب قوانین بین المللی باید پذیرفته شود. حسن روحانی همچنین گفت ملت ایران به دنبال توسعه است و نه سلاح کشتار جمعی. رئیس جمهوری ایران قرار است این هفته در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد فردا اول مهر ماه واحد اول نیروگاه 1000 مگاواتی بوشهر به بهره بردار ایرانی به شکل موقت تحویل داده می شود. صالحی به خبرگزاری ایرنا گفت نیروگاه اتمی بوشهر در دوره تحویل موقت 2 سال یا 7000 ساعت باید کارکرد داشته باشد که تحت ضمانت طرف روسی خواهد بود. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی بعد از این 2 سال نیروگاه به طور کامل در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. شهروندان آلمانی امروز یک شنبه برای انتخاب نمایندگان پارلمان این کشور به پای صندوق‌های رأی رفتند. بنابر گزارش‌ها نتیجه نظرسنجی‌های مقدماتی حاکی از آن است که حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل به احتمال زیاد خواهد توانست بیشترین کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص دهد. بر اساس نظرسنجی‌ها همچنین ممکن است حزب دموکرات آزاد، شریک فعلی دولت ائتلافی آنگلا مرکل، نتواند به کسب حداقل 5% کرسی‌ها برای ورود به پارلمان دست یابد. خانم مرکل روز شنبه در یک راهپیمایی حزبی از طرفدارانش خواست با قدرت به او رأی دهند و قول داد از اتحادیه اروپا و واحد پولی یورو دفاع کند. آلمان بزرگترین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا محسوب می شود و نتیجه انتخابات پارلمانیش به دقت از سوی کشورهای عضو این اتحادیه دنبال می شود. پیرامون انتخابات امروز در آلمان همکارمان شهرام میریان از این کشور گزارش می دهد.
در این انتخابات نزدیک به 62 میلیون شهروند آلمانی از این حق برخوردارند که از میان 4451 نامزد انتخاباتی از 34 حزب کوچک و بزرگ 598 نماینده مجلس را برگزینند. این انتخابات در حالی برگزار شده که احزاب آلمان برای جلب و جذب آرای بیشتر مردم تا شامگاه شنبه به مبارزات انتخاباتی خود ادامه می‌دادند. آنگلا مرکل صدراعظم کنونی آلمان که برای سومین بار از سوی دو حزب همپیمان دموکرات و سوسیال مسیحی نامزد این سمت در انتخابات روز یک شنبه شده، در آخرین کارزار انتخاباتی خود از مردم خواست که با 2 رأی خود در انتخابات روز یک شنبه شرکت کنند و به حزبی رأی دهند که آرزوها، خواسته ها و شاید نگرانی هایشان را پذیرا شود و امیالشان را تحقق بخشد. تنها رقیب آنگلا مرکل در انتخابات روز یکشنبه آلمان، پر شتاینبروک از حزب سوسیال دموکرات هم روز شنبه از مردم خواست نسبت به شرکت در انتخابات تردیدی به خود راه ندهند و به قصد مجازات احزاب هم در انتخابات روز یکشنبه شرکت نکنند. آخرین نظرسنجی ها تا شامگاه شنبه نشان از آن دارد که دو حزب همپیمان دموکرات و سوسیال مسیحی که آنگلا مرکل نامزد انتخاباتی آنها برای سمت صدر اعظمی است با 40% آرا حرف اول را می زند و به دنبال آن حزب رقیب یعنی سوسیال دموکرات 26% آرا را داراست. احزاب سبز، چپ و دموکرات آزاد هم در مراحل بعدی قرار دارند. با توجه به این نظرسنجی ها آنگلا مرکل اگرچه می تواند برای سومین بار وارد کاخ صدر اعظمی آلمان شود، ولی با این حال هنوز روشن نیست با چه حزب و یا احزابی. به این ترتیب باید تا ساعت 18 امروز به وقت اروپای مرکزی صبر و حوصله پیشه کرد تا 299 حوزه انتخاباتی در سراسر آلمان به کار خود پایان دهند. به نوشته روزنامه ها، با وجود شکوفایی اقتصادی در آلمان، دولت بعدی که به زودی شکل و ترکیب آن روشن خواهد شد، با دشواری های عمده ای هم از جمله چگونگی مدیریت بحران پولی یورو، کاهش بدهی‌های آلمان، چگونگی بهره‌گیری از انرژی‌های جایگزین و یا تجدیدپذیر و بالاخره مسئله پناهجویان از جمله فراریان سوری روبروست. شهرام میریان، رادیو فردا.
اگر با رادیو فردا تا ساعت آینده هم باقی بمانید، رأس ساعت 6 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی، 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران، میتونید از آخرین نتایج انتخابات آلمان هم مطلع شوید، همطور که در این گزارش همکارمون شهرام میریان شنیدید. شرکت روسیه زارو بژنفت برای همکاری در زمینه توسعه یک میدان گازی تازه کشف شده در جنوب ایران اعلام آمادگی کرده. در این حال به گفته مدیران این شرکت، تحریم بخش انرژی ایران مسئله ساز بوده و لازم است دولت روسیه برای پیشبرد فعالیت این شرکت در ایران مساعدت کند. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا، از کییف اوکراین گزارش می‌دهد.
سرگی کودریاشوف، رئیس زاروبژنفت، شرکت دولتی که از زمان شوروی مشغول سرمایه گذاری در زمینه نفت و گاز در خارج بوده، در گفتگو با نفتی کمپاس، مجله تخصصی صنعت انرژی روسیه، گفت ایران دارای توانایی بسیار در زمینه نفت و گاز است و طبیعی است زاروبژنفت به دقت تحولات حوزه انرژی این کشور را دنبال کند. او افزود که در دوره شوروی زاروبژنفت در ایران فعالیت میکرد، اما سپس برغم علاقمندی دو جانبه این همکاری متوقف شد تا اینکه از 2-3 سال پیش طرف ایرانی پیشنهادهای برای اجرای طرحهای مشترک به این شرکت ارائه کرد که نهایتاً به امضای یک یادداشت تفاهم میان زاروبژنفت و شرکت ملی نفت ایران انجامید. همچنین آرتوم گریبیان، معاون رئیس زاروبژنفت، در حاشیه یک نمایشگاه تخصصی در سن پترزبورگ به خبرنگاران گفت همکاری با ایران دارای قابلیت‌های بسیار است، اما نیازمند کمک‌های دولت هستیم تا توافق‌های ما وارد مرحله اجرایی شود. پیشتر رویترز به نقل از یک منبع آگاه در وزارت انرژی روسیه نوشته بود که زاروبژنفت برای آغاز همکاری با ایران خواستار تضمین‌های حقوقی از سوی دولت روسیه شده است. هفته گذشته یوری اوشاکوف، مشاور رئیس جمهور روسیه، به رسانه‌ها گفت که زاروبژنفت با امضای یادداشت تفاهم همکاری در توسعه میدان گازی خیام تنها شرکت روسی است که در حال حاضر در حوزه نفت و گاز ایران فعالیت می‌کند. به گزارش ایسنا، زاروبژنفت به زودی برای اجرای عملیات اکتشاف، حفاری، استخراج و پالایش در این میدان گازی دفتری در تهران دایر می‌کند. سرگئی پراوسودوف، رئیس انستیتوی انرژی ملی روسیه، می‌گوید
Зарубежнефть, как относительно маленькая компания, не имеющая каких-то больших активов за рубежом, была, наверное, выбрана как полигон, на который...
Зарубежнефть, как شرکت نسبتاً کوچکیست، احتمالاً برای آزمایش همکاری با ایران برگزیده شده است. تازه به نظر می رسد این سرمایه گذاری قرار است بیشتر سیاسی باشد تا اقتصادی و بعید است این شرکت بتواند کار خارق‌العاده‌ای در ایران انجام دهد. سرمایه گذاران خارجی نمی توانند در طرح‌های نفت و گاز ایران شریک سود باشند و خدمات رسانی سود چندانی ندارد. تحریم‌ها را هم نباید از یاد برد. به دلیل این تحریم‌ها شرکت‌های بزرگ روسی که منافع جدی در کشورهای غربی دارند ناچار به ترک بازار ایران شدند.
در آذر ماه 1388 گازپروم، اولگازی روسیه، با شرکت ملی نفت ایران در زمینه توسعه میادین نفتی آذر و شنگوله یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند. اما 2 سال بعد پس از تعویق‌های مکرر گازپروم، مقام‌های ایرانی تصمیم گرفتند این پروژه را به کنسرسیوم داخلی واگذار کنند. در فروردین 1389 لوکویل، بزرگترین شرکت خصوصی نفتی روسیه، از پروژه میدان نفتی آران انصراف داد و از آن کرد که با این تصمیم متحمل 63 میلیون دلار زیان شده. تعداد شرکت های روسی همچون گازپروم نفت و سیبور نیز برای همکاری با ایران در زمینه نفت و گاز ابراز علاقمندی کردند، اما طرح‌های اعلام شده تا کنون جامعه عمل نپوشیده است. Александр Пасічник, кошенос и бунияд амнията энергии Мелии Русии, мигуят.
Это страна, находящаяся под прессом, под санкциями, политические риски, они весомы. Но с другой стороны...
Иран تحت فشار تحریم‌ها قرار دارد و ریسک‌های سیاسی همکاری با این کشور بسیار بالاست. اما به تازگی نشانه‌های از تمایل دولتمان به احیای مناسبات با ایران می‌بینیم و با پشتیبانی دولت برخی از شرکت‌ها حراسی از تحریم‌ها ندارند. بی‌پرده بگویم هرچه یک کشور منزوی‌تر باشد سود کسانی که حاضرند با آن همکاری کنند نیز بیشتر است.
غرب و همپیمانانش تحریم‌های یک جانبه علیه ایران اعمال کردند. اما روسیه همواره تأکید کرده که این تحریم‌ها غیرقانونی است. به تازگی وزیر انرژی روسیه بار دیگر گفت که تحریم‌ها بر همکاری‌های مشترک روسیه و ایران در حوزه انرژی تأثیر نخواهد گذاشت.
نوبت به پخش قسمت دیگری از سری برنامه‌های ملاقات میرسه. با آرش حسنی‌ها همراه می‌شویم در ملاقاتی با یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران. این بار مریم شفیعی پور.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پس از وقایع انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود که همراه با بیش از 15 نفر دیگر از فعالان دانشجویی دانشگاه بین المللی قزوین به دلیل آنچه مسئولان دانشگاه شرکت در اغتشاشات پس از انتخابات 88 می‌خواندند از تحصیل محروم شد. مریم شفیع‌پور از همان زمان دانشجوی ستاره دار شد. دانشجویی که حتی تا شهریور ماه سال 92 نتوانست برای ادامه تحصیل به دانشگاه بازگردد. خانم شفیع‌پور از فعالان دانشجویی دانشگاه بین المللی قزوین است که در انتخابات سال 88 در ستاد انتخاباتی مهدی کروبی فعال بود. مریم شفیع‌پور که دستی هم به وبلاگ نویسی داشت در زمستان سال 88 و پس از بالا گرفتن اعتراضات خیابانی به نتایج آن انتخابات از وبلاگ نویسی محروم ماند و وبلاگ او فیلتر شد. اما حتی فیلتر شدن وبلاگ این فعال دانشجویی و عضو ستاد مهدی کروبی برای نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به معنای بسته شدن پرونده این فعال دانشجویی نبود. پرونده اتهامات خانم مریم شفیع‌پور در سال 89 منجر به صدور حکم یک سال زندان تعلیقی برای این فعال دانشجویی شد. او در تابستان سال 92 بارها به ادارات اطلاعات و دیگر مراکز امنیتی و اطلاعاتی فراخوانده می‌شد و مورد پرسش قرار می‌گرفت. در مرداد ماه سال 92 سایت ادوار نیوز که اخبار مرتبط با فعالیت‌های دانشجویان را پوشش می‌دهد از تفتیش منزل این عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی خبر می‌داد. بر اساس آن گزارش ماموران امنیتی بخشی از وسایل شخصی خانم شفیع‌پور شامل موبایل، لپ‌تاپ و دست‌نوشته‌های شخصی او را با خود برده بودند. پس از آن بود که در شهریور ماه سال 92 این فعال دانشجویی آنطور که به او گفته شد برای ادای پاره‌ای از توضیحات به دادسرای شهید مقدس زندان اوین فراخوانده شد. اما این فراخوانده شدن با بازداشت خانم شفیع‌پور همراه شد. ماموران امنیتی پس از انتقال او به سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین به منزل پدریش مراجعه کرده و خانه آنها را تفتیش کردند که فرایند مراجعه و تفتیش منزل پدری خانم شفیع‌پور برای مادر مریم شفیع‌پور حمله عصبی شدیدی را به دنبال داشت. پس از بازداشت خانم شفیع‌پور نزدیک به 90 نفر از فعالان دانشجویی و مدنی با نوشتن بیانیه‌ای به بازداشت این فعال دانشجویی و تداوم آن اعتراض کردند و بازداشت مریم شفیع‌پور و تداوم آن را اقدامی برخلاف شعارهای حسن روحانی و دولت جدید و گام برداشتن در مسیر اعتدال و آرامش جامعه توصیف کردند.
تا تحولات مرتبط با امور سیاست خارجی ایران، از جمله سفر در پیش روی حسن روحانی به نیویورک و مجمع عمومی سازمان ملل رو میتونید طی روزهای آینده از طریق رادیو فردا هم تعقیب کنید. مشروع سخنرانی‌های ایشون و سایر مقامات مهم دنیا از رادیو فردا پخش خواهد شد. بخش بعدی خبرها مروری بر سرخط خبرها تا 15 دقیقه دیگر.